گذر ساحران، سفر بانوی در طریقت معرفت یاکی، تایشا آبلار، برگردان مهران کندری، یادداشت مترجم. سالیان سال است که کارلوس گاستاندال نوایی خیش را تحت رهبری ناوال خوان ماتئوس نقل کرده و از حقیقتی دیگر سخن گفته است. اکنون تایشا آبلار، یکی از بانوان گروه دون خوان، از گذر خیش به دنیایی دیگر سخن می‌گوید. وی را بانوان گروه دون خوان آموزش داده‌اند. در این اثر وی از آغاز آشنایی و شیوه نوایی خیش سخن می‌گوید و نیز از افرادی که همکاران دونخوان بودند. دونخوان وی را رهنمون می‌شود تا طریقت زنان خردمندی را بشناسد که آنان را به سرچشمه ژرف‌ترین نیروی زنانگیشان می‌رساند. کاساندا معتقد است که آموزش تایشا در طریقت معرفت یاکی همچون آموزش وی و با این حال متفاوت بوده است. از آن رو که موظف بوده است در آن زمان در مورد آموزش خیش سکوت اختیار کند، اکنون وقایع ناشنیده را درباره هنر کمین و شکار کردن آشکار می سازد. پیشگفتار از کارلوس گاستاندا. تایشا آبلار به گروهی متشکل از سه بانو تعلق دارد که بعضی از ساحران مکزیکی تحت نظارت ناوال دون خوان ماتئوس به شیوهی سنجیده به آنان تعلیم داده اند. من درباره تعلیم و تربیت خودم زیر نظر او به تفصیل نوشتم، ولی هرگز درباره گروه خاصی که تایشا آبلار عضو آن است چیزی ننوشتم. بین کسانی که شاگرد دونخوان بودند توافقی تلویحی بود که هیچ حرفی درباره آنها زده نشود. بیش از 20 سال این توافق را مراعات کردیم و گرچه با هم کار می کردیم و در جوار هم می زیستیم، هرگز درباره تجربیات شخصی خیش با یکدیگر سخنی نگفتیم. در واقع هرگز فرصت چنین کاری را نداشتیم، حتی برای مبادله دیدگاه ها درباره آنچه به ویژه دون خوان یا ساحران گروهش با هر یک از ما انجام داده بود. چنین وضعی مشروط به حضور دون خوان نبود. بعد از آنکه او و گروهش دنیا را ترک گفتند، به قواعد آن وفادار ماندیم، زیرا به هیچ وجه نمی‌خواستیم از انرژی خیش برای مرور کردن هیچ یک از توافق‌های پیشین سود جوییم. تمام وقت و نیرویی را که در اختیار داشتیم بدین منظور به کار بردیم تا آنچه را دون خوان چنان دقیق و موشکافانه به ما آموخته بود به خیشتن اثبات کنیم. دون خوان ساحری را به عنوان جد و جهدی عملگرایانه آموخت که توسط آن هر یک از ما می توانست انرژی را مستقیما مشاهده کند. او ذکر کرد برای آنکه انرژی بدین شیوه مشاهده شود، بایستی از قید توانایی عادی درک و مشاهده‌ای که داریم رها گردیم. آزادسازی خود و مشاهده مستقیم انرژی وظیفه‌ای بود که آنچه را داشتیم گرفت. اندیشه ساحر این است که پارامترهای درک و مشاهده عادی ما، بینش عادی ما به عنوان بخشی از جامعه پذیری به ما تحمیل شده است، اما نه کاملا به زور و با این حال طوری است که آنها ویژگی وابسته دارند. یک جنبه این پارامترهای ضروری نظام تفسیری است که روندهای داده‌های حسی را به واحدهایی پرمفهوم مبدل می‌سازد و نظم اجتماعی را به عنوان ساختار تفسیر ارائه می‌دارد. عملکرد عادی ما درون نظم اجتماعی نیاز به حمایتی کورانه و ما مادرانه به تمام چیزهایی دارد که مشاهده می کند. هیچ یک از آنها امکان مشاهده مستقیم انرژی را فرا نمی خواند. برای مثال دون خوان ذکر کرد امکان دارد که انسانها را به عنوان میدانهای انرژی همچون تخم مرغهای فروزان عظیم و درازی مشاهده کنیم. برای آنکه مهارت افزایش مشاهده خود را به انجام رسانیم به انرژی درونی نیاز داریم. بنابراین موضوع اصلی برای کارآموز ساحری این است که انرژی درونی را دست یافتنی سازد تا چنین وظیفه‌ای را برآورده سازد. شرایطی که مناسب زمان و مکان ماست این امکان را برای تایشا آبلار فراهم ساختند تا درباره تعلیم و تربیت خیش بنویسد که درست مانند آموزش من و با این حال به کلی متفاوت بود. نوشتن مدت مدیدی از وقت مرا وقت وی را گرفت، زیرا ابتدا او میبایست از وسایل ساحری سود جوید تا بتواند بنویسد. دون خوان موتوس خودش وظیفه نوشتن درباره معرفت ساحری خیش را به من واگذار کرد و خود نیز نوع این وظیفه را با گفتن این جمله تعیین کرد: مثل نویسنده تنیوس، مثل ساحر بنویس. منظورش این بود که باید این کار را در حالت ابر آگاهی انجام می دادم که ساحران رویا دیدن می نامند. ساحران رویا دیدن می نامند. سالها وقت تایش آبلار را گرفت تا رویا دیدن خیش را تا حدی کامل کند که بتواند وسیله ساحری وی برای نوشتن شود. ساحران در دنیای دونخوان بسته به خلق و خوی اصلی خیش به دو دسته مکمل یکدیگر تقسیم می شوند: رویابینان و کمین کنندگان شکارچی. رویابینان آن دسته از ساحرانند که سهولت فطری برای ورود به ابرآگاهی را با کنترل کردن رویاهای خود دارند. این سهولت با آموزش به هنر مبدل می شود، هنر رویا دیدن. از سوی دیگر کمین کنندگان شکارچی که آن دست از ساحرانند که سهولت درونی برای سر و کار داشتن با امور را دارند و قادرند با دستکاری و کنترل رفتار خیش وارد حالات ابرآگاهی شوند. بر اثر آموزش ساحری این توانایی طبیعی به هنر کمین و شکار کردن مبدل می شود. هرچند همه در گروه ساحران دونخوان معرفتی کامل از هر دو هنر داشتند، ولی در این یا آن دسته قرار گرفتند. تایشا آبلار در گروه کمین کنندگان شکارچی بود و آنها به او آموزش داده بودند. کتاب وی اثر آموزش خیره کننده او در مقام کمین کننده شکارچی است. مقدمه. من زندگیم را وقف انضباطی سخت کردم که به دلیل فقدان نامی مناسبتر آن را ساحری نامیدم. همچنین مردم شناسم و دکترایم را در این رشته گرفتم. دو رشته تخصصی خود را به ترتیب ذکر کردم، زیرا ابتدا با ساحری آشنا شدم. معمولاً شخص نخست مردم شناس می شود و سپس تحقیق میدانی در یکی از رشته های فرهنگی را انجام می دهد. برای مثال مطالعه تمرینات ساحری را در مورد من طوری دیگر اتفاق افتاد. در مقام شاگرد ساحری مردم شناسی تحصیل کردم. در اواخر دهه 60 در حالی که در تاکسون آریزونا میزیستم، زنی مکزیکی را به نام کلارا کرا ملاقات کردم که از من دعوت کرد تا در خانه او واقع در ایالت سونورا در مکزیک اقامت کنم. او در آنجا حداکثر سعی خود را کرد تا مرا به دنیای خیش رهنمون شود، زیرا کلارا ساحره‌ای بود و جز گروه منسجمی متشکل از 16 ساحر به شمار می رفت. بعضی از آنها سرخپوست یاکی بودند و دیگران مکزیکی هایی با خواستگاه ها، پیشینه ها، سن و سال ها و جنسیت های متفاوت. اکثر آنها زن بودند. تمام آنها با صداقت یک و همان هدف را دنبال می کردند. شکستن نظم ها و تعصبات ادراکی که ما را در درون حد و مرز های دنیای زندگی روزمره به زنجیر می کشند و ما نمی شوند تا به دنیاهای مشاهده شدنی دیگر گام نهیم. شکستن چنین نظم و ترتیب های ادراکی ساحران را قادر می ساخت تا از مانع بگذرند و به تصویر ناپذیری بجهند. آنان چنین جهشی را گذر ساحران می نامند. گاهی اوقات نیز پرواز تجریدی می گویند، زیرا این امر حاوی صعود از سوی مادیات، سوی جسمانی، به سوی ادراک بست یافته و شکل‌های تجریدی غیر شخصی است. این ساحران مایل بودند به من کمک کنند تا این پرواز تجریدی را طوری به نتیجه رسانم که بتوانم در تلاش‌های اساسی آنان شرکت جویم. تربیت آکادمیکی برای من بخش سازنده آمادگی برای گذر ساحران شد. رهبر گروه ساحران که با او نشست و برخاست کردم، یعنی ناوال، آنچنان که نامیده می شود شخصی با دلبستگی پرشوری به تحصیلات رسمی آکادمیکی بود. از این جهت بایستی تمام کسانی که تحت مراقبت او بودند توانایی خود را برای تجرید و در واقع تفکری واضح توسعه می دادند که فقط در دانشگاهی مدرن به دست می آید. به عنوان زن حتی وظیفه مهمتری داشتم که این نیاز را برآورده سازم. به طور کلی زنان از اوان کودکی طوری بار می آیند که برای مفهوم پردازی و به راه انداختن تغییرات به اعضای مذکر جامعه وابسته باشند. ساحرانی که مرا تربیت کردند نظرات بسیار محکمی در این خصوص داشتند. فکر می کردن که برای زنان ضروری است تا عقل خیش را بست دهند و توانایی خود را برای تجزیه و تحلیل و تجرید فزون کنند تا دنیای دوروبر خیش را بهتر دریابند. تربیت عقل نیز ترفند اصیل ساحران است. ساحران با این کار که عمدتاً ذهن خیش را مشغول تجزیه و تحلیل ها و استدلال ها نگاه دارند، آزاد می کردند تا حیطه های دیگر ادراک را بدون هیچ مانعی کشف کنند و به زبان دیگر در حالی که سوی منطقی مشغول تحقیقات رسمی آکادمیکی است، سوی انرژیتیکی یا غیر منطقی که ساحران کالبد اختری می نامند با اجرای وظایف ساحری مشغول نگاه داشته می شود. بدینسان ذهن شکاک و تحلیلگر کمتر مستعد است که مداخله کند یا حتی متوجه شود که در سطح غیر منطقی چه خبر است. همتای گسترش آکادمیکی من فزونی تواناییم برای آگاهی و ادراک بود. این دو همراه با هم وجود ما را می پرورانند و ظاهر می سازند. این دو همچون واحدی با یکدیگر کار کردند و مرا از زندگی مشخصی دور کردند که به عنوان زنی در آن متولد و برای آن اجتماعی شده بودم. مرا از آنچه دنیای عادی برایم در آستین داشت به حیطه امکانات ادراکی عظیمتری بردند. نمیخواهم بگویم که فقط تعهد من به دنیای ساحری کافی بود تا موفقیت مرا تضمین کند. کشش دنیای روزمره چنان نیرومند و مستمر است که با وجود با ثبات ترین و با استقامت ترین آموزش آنان، تمام کارورزان چنان با بارها و بارها خود را در وسط رقت انگیز ترین وحشت، یعنی حماقت و افراط کاری، میابند که گویی هیچ نیاموختند. آموزگارانم به من هشدار دادند که استثنا نیستم و فقط مبارزه بیوقفه لحظه به لحظه میتواند طبیعت شخص را متعادل کند، ولی لحظات گیجی و منگی بی تغییر باقی میماند. پس از آن دقیق هدفهای نهاییم همراه با همکارانم به این نتیجه رسیدیم که باید آموزشم را شرح دهم تا بر اهمیت بست توانایی درک و مشاهده برای جستجوگران ناشناخته بیش از آن چیزی تأکید ورزم که با مشاهده عادی انجام می دهیم. چنین بینش فزاینده‌ای بایستی راه عاقلانه عملگرا و جدید درک و مشاهده باشد. این امر تحت هیچ شرایطی نمیتواند صرفاً تداوم درک و مشاهده دنیای زندگی روزمره باشد. وقایعی را که در اینجا نقل میکنم مراحل اولیه آموزش ساحری برای کمین کننده شکارچی را نشان میدهد. این مرحله شامل پاک کردن طرق عادت شده شخص در تفکر، رفتار و احساس توسط به عهده گرفتن ابزار ساحری سنتی است، همانی که لازم است تمام تازه‌کاران اجرا کنند و مرور دوباره نام دارد. برای آن که من مرور دوباره را به انجام رسانم، سلسله‌ای تمرینات را به من آموختند که حرکات ساحری نام دارد و شامل حرکات و تنفس کردن می شود. برای آن که به این تمرینات انسجامی مناسب دهم، دلایل منطقی فلسفی و توضیحات آن را هم همراه با آن آموختم. هدف آن چه آموختم تقسیم دوباره انرژی متعارف من و افزایش آن به طریقی بود که می توانست برای شاهکارهای غیرعادی درک و مشاهده‌ای استفاده شود که آموزش ساحری آن را طلب می کند. اندیشه‌ای که در پی این آموزش قرار دارد این است که به محض آنکه الگوهای جاذب عادت‌ها، تفکرات، انتظارات و احساسات قدیمی توسط ابزار مرور دوباره شکسته شد، شخص مسلماً در وضعی است که انرژی لازم برای زندگی کردن را از طریق دلایل منطقی آورد که توسط سنت ساحران تهیه شده است و این دلایل را با مشاهده مستقیم واقعیتی دیگر به اثبات رساند.